بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک بخش مستقلی در کتاب‌های مهم شیعه هست که در کتاب‌های غیر شیعه نیامده. علتش هم اینه که کتاب‌های غیر شیعه این مایه‌ها و سرمایه‌ها رو ندارن که نقل نکردن. عنوان این بخش الاستعداد و للموت، آمادگی برای سفر آخرت، معنی عنوان این بخش مستعد بودن، مهیا بودن برای این سفر که در این سفر انسان تنهای از سرمایه های لازم نمانه، تهی‌دست نمانه، فقیر نمانه، درهای چاره به روش بسته نباشه. در این بخش ائمه ما سفارشات بسیار مهم می دارن و همچنین پیغمبر عظیم و شأن اسلام. نمونه این جملات در روایات پیغمبر و اهل بیت زیاده که گاهی مردم در محضرشون بودن، در همه اونایی که بودن فرمودن. گاهی هم فردی، شخصی در محضر امام یا پیغمبر بود، رسول خدا یا ائمه طاهرین خودشون ابتدای به سخن کردن. گاهی هم پرسیدن از پیغمبر و ائمه طاهرین جواب دادن. به تک نفرها فرمودن استعد لسفرک، برای این مسافرتی که قطعیه، حتمیه، و برو برگرد نداره. خودت رو آماده کن. چگونه آماده کنی؟ حسل زادک. ببین در قرآن مجید خداوند متعال برای توشه اون وطن که وطن آخر و اصلی و دائمیه چه پیشنهادی داره؟ یا پیغمبر اکرم ائمه طاهرین چه پیشنهادایی دارن؟ و بعد ادامه دادن که آماده باش، توشه اون وطن رو هم از اینجا با خودت بردار قبل حلول عجلک، پیش از آن که مرگ از راه برسه و تو اصلا آمادگی نداشته باشی و توشه هم بر نداشته باشی. اونی که آمادگی نداره توشه هم بر نداشته، در اوج خسارت و ضرر میمیره. بعدم در بین سفارشاتشون فرمودن تاریخ مردن کسی رو به کسی خبر ندادن. خوبم از خبر ندادن، چون اگه تاریخ مردن ما رو به همون میگفتن همش غم و غصه داشتیم، رنج داشتیم، ناراحت بودیم، خوشی از ما گرفته می شود. چون تاریخو به ما نگفتن، ما به امید زنده بودن داریم زندگی می کنیم. اما این سفارشو کردن، حالا که تاریخو به شما نگفتن، لحظه مرگتون رو خبر ندادن، اقتضا میکنه که آماده باشین، توشه هم داشته باشی، نکنه امروز برسه، نکنه امشب برسه. تو نوشته ها دیدم، نوشته های پراکنده، نه در روایات، سلسله نوشته ها هست تو این کتابا، مخصوصا کتابای قدیمی، یعنی مطالب جالبیه. من اسم این مطالبو تو ذهن خودم گذاشتم زنگ بیدار باش. یه آدم بزرگوار خوب متینی وارد یه مسجدی شد نماز بخونه، نماز خودش. یه تعدادی نمازگزار تو این مسجد بودن، شناختنش، گفتن که حالا اتفاقی شما اومدی تو این مسجد، ما از شما درخواست میکنیم یه منبر بر ما برو. گفت عیبی نداره. همه گوش شدن، هوش شدن، ببینن این مرد بزرگ، این چهره الهی چه منبری میخواد ده. رو پله اول منبر نشست. رو کرد به مستمعان، به مردم. گفتش که هر کدومتون، پس کل منبرم دو کلمه بود، گفت هر کدومتون اطمینان 100% دارین که تا غروب آفتاب امشب زنده ایم از جا بلند شد. و بیش که از جا بلند نشد. تو این سوالات جوابگوی واقعی فقط انبیا و ائمه طاهرین هستند. خداوند مرگ اونا رو گاهی بهشون خبر داده. بیشترین خبر درباره مرگ شخص خبرهایی که به ابی عبدالله داده شد. پیغمبر خبر دادن، امیرالمومنین خبر دادن، جاشو گفتن، محلشو گفتن، زمانشو گفتن. و امام اطلاع کامل داشت از شهادتش، روز شهادتش، قاتلش، محل شهادتش. خیلی هم خبر به حضرت دادن. حالا من فلسفه این خبرها رو تا حالا فکر نکردم که این همه خبر برای چی. حتی در عبور امیرالمؤمنین به جنگ صفین که ابی عبدالله 36 سالش بود، با پدر بود، امام وقتی که تو عبورشون رسیدن به سرزمین کربلا با دست اشاره کردن، فرمودن هازا مسار و عشاق و مناخ و رکاب، اینجا محل افتادن عاشقانه، اینجا محل بارنداز اونهاست. و اشکش ریخت. کسی که کنار حضرت بود گفت آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود من همین چند لحظه پیش که روی زین اسب خوابم برد، دیدم این منطقه یه دریای خونه، فقط خون موج میزن و از میان خون صدایی میاد، هل من ناصر ینصرنی. اومدم که به صدا زننده کمک بدم، دیدم حسین خودم. این خبرها رو دادن. خب اونا وقت مرگشون رو میدونن، نگرانی هم ندارن. اگرم یه وقت ملک الموت می اومد برای گرفتن جانه پیغمبری و می گفت دوست ندارم بیمیرم، به علت این بود که می دونستن مرگ قیچیه که پرونده آدم و از آدم می بره دیگه. بعد مردن زمینه انجام عبادت و کار مثبتی نیست که وارد پرونده کنند. رنجشون از این بود، دلشون میخواست بیشتر بمونن و بیشتر عبادت کنن و کار خیر کنن و به داد مردم برسن و مشکل مردم رو حل بکنن. عاشق بودن. گو هر کدومتون اطمینان کامل دارین که تا غروب زنده این از جا بلند شد. هیچکی بلند نشد. بعد گفتش که هر کدومتون که اطمینان دارین نمیمیرین از جا بلند شین، بازم ایشکی بلند نشین. بعد گفتش که من خیلی تأسف میخورم برای شما که اطمینان به موندن ندارین، چون باید بمیرید، یقین به رفتنم دارید ولی برای آخرتتون کاری نکرد. هم منبر اومد پایین گفت متاسفم، اطمینان دارید، یقین دارید میمیرید، یقین دارید که در این دنیا موندنی نیستین، خیلی با خیال راحت دارین زندگی میکنین و هر کاری دلتون میخواد میکنین و هیچ توشه ای برای عالم بعد فراهم نکرد. این جملهش خب خیلی مهمه دیگه، اطمینان به موندنم ندارم 100%، یقین به رفتنم دارم 100%. چرا منی که اطمینان به موندن ندارم و یه روزی باید دنیا رو ترک بکنم، یقین قطعی به رفتنم دارم، چرا به فکر این سفر نیستم؟ این همون سفارشیه که پیغمبر و ائمه طاهرین دارن، استعد لسفرک، مهیا باش، یعنی دائم مهیا باش، امرو مهیا باش، غروب مهیا باش، فردا مهیا باش، چون مرگ خبرت نمی کنه که در گوشت بگه من 10 روز دیگه میام، 20 روز دیگه میام. یه نفر بود، اینا اولین باری که او بردن پیش من، اون دوستش به من گفت، نه جلوی روی خود او، که یه مقدار با این صحبت کن، این اصلا به فکر آخرتش نیست. گفتم چیزی هم داره، چون نشونم نمیداد چیزی داشته باشه، یه کچلوار معمولی تنش بود و کفشی هم که دم در در آورده بود واقعا اونم معمولی. حالا یادم نیست 3 جلسه 4 جلسه من با این صحبت کرد، قول میداد به فکر خودم در میام. فکر کنم از این ملاقات هایی که اون رفیقش براش فراهم کرد با من داشت 6 ماه نگذشت. یه رو رفیقش اومد، دیدم که یه کاغذ لوله کرده دستشه، گفتم چیه؟ گفتم بنده خدا تو دستشویی مرد، این کاغذ ختمش. گفتم چی داره؟ گفت هیچی نداره، نه نماز داره، نه خمس داره، نه کار خیری داره، از اونا هیچی نداره، اون که پروندهش خالیه، اما چی ازش مونده؟ اون زمان یعنی 7-8 سال پیش شاید هم کمتر به من گفتش که یه 2-3 تا ملک خیلی گرون در ایتالیا داره، یه 2-3 ملک گرون در امارات داره، یه 2-3 ساختمان در تهران داره که بالای 200 واحد مدرن یعنی میگم متری اون وقت میگفت متری 7 میلیون میخرن آپارتمان، یه 300 میلیارد تومن هم پول نقد داره. خب این زندگی که چی؟ کدام عقل حکم به خوب بودن این زندگی میکنه؟ حکم به درست بودن این زندگی میکنه؟ حکم به سلامت این زندگی میکنه؟ خب ساختمونای ایتالیا و ساختمونای امارات و 150-200 واحد آپارتمانای 300 متر و 350 متر و متری 7 میلیون 8 میلیون تومن، اینا همه بمونه؟ واقعا بدن آدم رو بردارن بهشت زهرا ببرن و بسپرن دست 7-8 موش زیرخاکی و سوسکی کرمی بیان دور بدن آدم جمع بشن شروع کنن به خوردن و به خدا بگن که چه خدای خوبی هستی، عجب گوشت و پیه و پوستی داره، اقلا ما 7-8 رو نونمون تو روغن، همه رو حیوانات قبر بخورن، بعد فضولاتش رو بیریزن بیرون، هر روز قیامت هم آدم رو ببرن جهنم. خب این چه زندگی؟ حالا کی بعد اون خمسش رو بده؟ گفتم حالا کسی هست براش کاری بکنه؟ گفت نه، زنش اصلا این حرفانی، یه دختر و پسرم داره، هم مردن این بابایی کیف کردن که عجب مالی بهشون رسید. این نتیجه 60 سال زندگی، بدن مال موشای زیر خاک، خوشحالی از مرگ مال زن و بچه، ثروت هم مال این 3 نفر. خب خودت چی؟ هیچ. خودش هیچی دیگه. قرآن مجید میگه روز قیامت برای اینجور افراد لا نقیم لهم وزنا، ترازوی سنجش عمل نمیگذارم، چون اینا هیچن، هیچ که تو ترازو نمیاد که بکشنش ببینن آدم خوبیه آدم بدیه. حالا با ترازوهای قیامت که یکیش قرآنه یکیش امیرالمؤمنینه، ترازوهای قیامت مثل این قپونا و ترازوهای عطاریا و برنج فروشا و دیگر کاسبانی، قیامت اینطور که از قرآن استفاده میشه مردم رو با 3 ترازو میسنجن، یکیش در آخر سوره حج و یکون الرسول علیکم شهیدا، یه ترازو پیغمبرم که اعمال او، رفتار او، کردار او در قیامت شهادت میده که شما چی کاری، یعنی شما رو با اون مقایسه میکنم، تمام کارای او شهادت میده که شما پروندت درسته یا نادرست. یه ترازو، یه ترازو هم امیرالمؤمنینه، السلام علیک یا میزان الاعمال، هر کی زن و بچه داره با زن و بچه داری علی میسنجنش، هر کی کشاورز پول دراره با کشاورزی و پول دراری علی میسنجنش، هر کی حاکم و رئیس جمهور و اعلی حضرت و استاندار و وکیل و وزیر با سیاست مداری علی میسان جانش. اون وقت رفوزه خدا میدونه چقدر چقدر امیر المومنینی که تازه حکومت بهش داده شده، حکومت غارت شده برگردوندن بعد 23-24 سال، حالا نشسته تو اتاق خونش، در میزنن، خودش میره در رو وا میکنه. طلحه و زبیر بودن، هر دو هم قوم خویشش بودن. زبیر پسر عمش بود، طلحه پدرزن پسرش بود، قوم خویش نزدیک. یعنی طلحه تو داماد داشتن از زمان حضرت آدم تا قیامت خوششانسترین پدرزن در این کره زمین بوده و بدشانسترین آدم در این دنیا طلحه بوده. یه همچین دامادی من خودش اومد امیرالمومنین رو تو جنگ جمل بکشه، نشد. خود رفیقاش تیر بهش زدن کشتنش، خود رفیقاش گفتن حالا نمونه که اگه علی کشته شد کار دست این نیفته، صندلی بیاد برای خودم. خود رفیقاش کشتنش. دامادشم که بینمونه ترین داماد عالم هستیه، وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین، دختره دختر خیلی خوبی بود، پاکترین نسل از این دختر به وجود اومده، پاکترین نسل از همین دختر طلحه. یکی از اونا که همیشه قوم میرین سر قبرش، که از طریق نسب به همین دختر طلحه میرسه. البته دور قبرش سند نسبیش به حضرت مجتبی و ابی عبدالله میرسه، به ابی عبدالله میرسه، یه اسم طلحه رو ننوشته. وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، این از نتیجه های همون دختر طلحه هست. و خیلی ها دیگه، تمام خاندان حکیم در عراق نسل همین دختر، تمام خاندان طباطبایی زواره و اردسون و بروجر از نسل همین دختر. دختر خیلی خوب بود، پدر چپ کرد رفت جهنم. آماده نبودن همینه دیگه، آدم وقتی آماده نباشه، زادم نداشته باشه، بیمیره مشتری جهنم. زبیرم که پسر عمه امیرالمومنین، درو وا کرد و گفتن ما با شما کار داریم. فرمود بیاین تو. نشست امیرالمومنین، فرمود کار شخصی داریم یا کار برای ملت و مملکت؟ گفتن نه، کار شخصی داریم، برای خاطر خودمون اومد. امام هم در جا فوت کردن، چراغ و اتاق و خاموش کرد، شد ظلمات. پا شدن رفتن تو آشپزخونه، یه چراغ دیگه روشن کردن، اووردن گذاشتن وسط اتاق. فرمودن حالا حرفاتونو بزنین. گفتن برای چون چراغ خاموش کردی؟ فرمود روغن چراغ، این چراغ مال بیت المال بود، منم داشتم کار دارایی مملکتو رسیدگی میکردم، این چراغ مال خونه خودمه. شما کار شخصی دارین، زیر نور این چراغ به من بگید. خب حالا فردای قیامت کل کسانی که دستشون تو بیت المال بود، تو پولای وزارتخونه ها بوده، تو پولای شهرداری بوده، اینا رو با علی مقایسه میکنن. این ترازوی خداست که حاضر نشد حرف شخصی دو تا قوم خیش نزدیکشو زیر روشنایی چراغ بیت المال گوش بده. شما با این بیت المال مسلمونا چی کار کرد؟ پولا رو به هم پاس دادین و به هم دیگه هدیه دادین و خونه هدیه دادین و زمین هدیه دادین، به چه دلیل شرعی؟ به چه دلیل شرعی؟ چهار سال از یه شهری میخواستی بیای تهرون روی صندلی سبز بشینی، قبلا انگار قرمز بود، الان صندلی‌ها تو تلویزیون من میبینم سبز. چهار سال میخواستی از شهرت بیای روی صندلی سبز بشینی، 2 میلیارد و 3 میلیارد و 4 میلیارد کاغذ چاپ کردن و عکس چاپ کردن و چلو کباب دادن به مردم، در میان این همه جوون فقیر و بیزن و بیخونه، به چه دلیل؟ اینو با علی مقایسه میکنن. میزان در قیامت پیغمبر قرآن امیر المؤمنینه. حالا اون بند خدا رو میگم که جنازه‌شو دادن به موشای زیر خاک، که فردای قیامت تو رو با قرآن مقایسه کنن که میلیاردها تومن و این ساختمونا رو تو اون کشور اروپایی تو اون کشور دیگه گذاشتی و رفتی، خب با قرآن مقایسه کنن رفوزهی، با پیغمبر مقایسه کنن رفوزهی، با امیر المومنین مقایسه کنن رفوزهی. خب این 60-70 سالی چی شد؟ چه زندگی نکبت باری در این دنیا؟ نه آماده مرگ بودی ولی تو دستشویی یقتو گرفتن و بردن، اقلن خونه بودی، تو رخت خواب بودی، یه دعا عدیله برات میخوندن، یه زیارت وارثی کنار محتضر بودنت میخوندن، یه عشقی، یه استغفاری، یه توبهی، اینم شد زندگی. که تو دنیا با کمال بخل مردنم سفر از تو دستشویی شروع شد به عالم بعد. اقلن تو روزهی میمردی، مکه تو منایی میمردی، تو حرم ابی عبدالله میمردی، خب مردن تو دستشویی هم کار شد، شد دیگه، میشه. پناه به خدا، واقعا پناه به خدا. ظاهرا یک کسی به حضرت صادق عرض کرد، بله روایت مولا امام ششمه، من یادداشت کردم، چه روایت پرقیمتی. اما بیشتر جوونا که غافل از این حرفان، خیلی از مردمم غافل از این حرفان، مام که غافل نیستیم، خود لنگ میزنیم، شوخی نداره. به حضرت صادق عرض کرد، من معنی غفلتون نمیدونم، یه همه کلمه غافل و غافلون و غفلت در آیات قرآن اومده، تو حرفای خودتون اومده، تو حرفای خودت، تو دعاها اومده، لا تجعلنی من الغافلین، اولئک هم الغافلون فی غفلتن، اینا همه تو قرآن و تو روایات. گویم نه رسول الله، قفلت یعنی چی؟ چقدر زیبا معنی کرد امام ششم، فرمود القفلتو ترک و کل مسجد. آدمی که با مسجد سر و کار نداره، یعنی مسجد با چیش سر و کار نداره؟ خب با نمازش، با عالمش، با اونی که حلال و حرامو میگه. کسی که مسجد رو تو زندگیش حذف کرده، ترک و کل مسجد، نمیره. بعضیا اصرار به حذف مسجد از خونشون دارن. من بچگی یادمه گاهی یه جای تهران که مسجد میخواستن بسازن، بعضی از همسایه‌ها که میفهمیدن اینجا داره مسجد میشه، زیر قیمت خونه رو میفروختن و فرار میکرد که کنار مسجد نباشن. همون پیغمبر اکرم در خونش تو مسجد وا میشد. فرمود غفلت یعنی حذف مسجد از زندگی. ولی بیان مسجد، بالاخره مسجد پیش نماز حرف میزنه، واعظ دعوت میکنن، ما رمضونه، محرم سفره، دیگه به نفهمی زندگی نمی کنن. این یه بخش غفلته. و طاعت و کل مفسد، و این که رفیق عوضی بد به تورت بخوره و حرفاشو با جان و دل گوش بدی، گوش بدی. یکی یه روز اومد پیش من، به من گفتش که من 10 سال با داشتن ثروت خوب خمس ندادم. اولا خمس میدادم ولی 10 سال ندادم. حال دوباره مثل این که میخوام خمس مالمو بدم. گفتم 10 ساله چرا ندادی؟ گو عباس در گوشم زمزمه کردن آخه این پولای بیزبون رو میبری قوم رو میبری نمیدونم نجف رو میبری تهرون. حالا منافع نقل خودش به این آخونده مفخور گردن کلوفتن عوضی میدی که چی؟ این حرفا زیبنده مراجعشی هست. شما بعضیاتون نجف زندگی آیت الله سیستانی رو دیدین، پول دنیای شیعه پیششه، یه خونه از 80 متر با 2 تا میز چوبی، خودشم رو صندلی نمیشینه، زندگیشم کهنه کهنه. خود ایشون به من گفتن، گفتم من 1 قرون سهم امام قاطی زندگیم نمی کنم، نظر و نیاز میکنن میارن به من میدن، من به اندازه خرج 1 ماه خودم و زن و بچم ور میدارم از این نظرهایی که برام کردن، بقیهشم 2-3 تا قاری قرآن استخدام کردم، پول میدم هر برجینا بیشینن برو کل علمای گذشته شیعه قرآن بخونن. این یه گردن کلوفت ما، یه مفخوره ما. حالا مراجع قومم که نزدیکتونن، آره اینا چقدر پول نفت رو میبرن و چقدر هم پول قند میبرن و پول شکر میبرن، پول گندم میبرن. حالا فهمیدم که من گول خوردم. طاعت و کل مفسد، غفلت اینه که از آدمای مفسد حرف بشنوی و قبول بکنی. خدایا به حقیقت قافله‌ای که تو مسیر رسیدن به قبر ابی عبدالله که دیگه با حقیقت تر از اینا بنابه فرموده ی ابی عبدالله نبودن. حضرت میگه ولا اهل بیت عبر و اوصل و اوفا من اهل بیتی. من نمونه این خواهرانم و بچه‌هام و بهتر از اینا رو، وفادارتر از اینا رو، نیکوکارتر از اینا رو تو تاریخ عالم سراغ ندارم، سراغ ندارم. یک کتابی دستم رسید، چند بارم گشتم تو کتاب خونم، هنوز به چشمم نخورده، کم ورق کوچیکم هست. اونجا دیدم که وجود مبارک امام زمان یه نامه نوشتن به کسی یا پیغام دادن که هر وقت مشکلی داری میخوای مشکلت حل بشه، خدا رو به زینب کبرا قسم بده. این گفتار امام زمان. خدایا به حق افراد این قافله آمادگی برای سفر آخرت و آماده کردن زاد و توشه رو به همه ما، زن و بچه های ما، نسل ما مرحمت بفرمایید. تو زیارت عاشورا که من نشسته بودم، مسئله کوفه رو داشتن براتون توضیح میدادن. کوفه مسائل مختلفی داره، یکیش این بود که با ناباوری، که حالا میگم که خودشم میگه زینب کبرا، با ناباوری دید تو این شهری که مرکز حکومت پدرش بوده، تو این شهر حالا سر بازار تو این همه جمعیت در برابر چشم این زن و بچه داغ دیده سر ابی عبدالله رو به نیزه زدم، عمدنم و بردن جلو محملها، عمدن. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر. مگر درد تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه حوادث کربلا تو به من خبر داده بودم. من آماده دیدن این همه مصائب بودم، اما به من نگفته بودن یه روزی سر تو بالای نیزه میزنم. چقدر برای من سخته حالا هم نمیشه من با این خونه گلوت خونه پیشانیت شریک نباشم. فنت عجبین و علا مقدم المحمه چنان پیشانیشو به چوبه محمل زد که قطرات خون از محمل روی زمین خدایا ما رو بیامور، خدایا ما رو از حوادث و مفاسد حفظ فرما، خدایا مرگ ما رو مرگ انبیا و ائمه قرار بده.